تاریخ معاصر رو گوش میکنند. در خدمت آقای دکتر میردار هستیم و داریم به اتفاقشون درباره اصلی ترین فرازهای انقلاب اسلامی صحبت میکنیم. آقای دکتر، من فکر میکنم که در فراز قبلی برنامه یه بحثی مطرح شد که شاید نیازمند باشه بیشتر در موردش صحبت بکنیم. من از شما سوال کردم که آمریکایی ها در شناخت قدرت دین ناتوانی داشتند یا در ناتوانی رژیم شاه در اواخر حکومتش، که البته اینها تضادی هم با هم نداره. آنچه شما توضیح فرمودید به نظرم این بود که هر دو بود، اما اینکه آمریکایی ها در شناخت قدرت دین ناتوان بودند به نظرم بیشتر اهمیت داشت.
نمیگم اون چیزی که آمریکایی ها، حالا مجموعه مستشارشون داخل کشور همه یا خارج کشور، همه جا توی مقطع تاریخی، اصلا تلقیشون نیست که دین بتونه مثلا عامل پایداری جامعه بشه. علی قاعده دین رو در نگاه امریکایی ها این دوره تاریخی عموماً دین قدرت اداره جامعه رو نداره. دین در واقع یک مجموعه دستورالعمل هایی است که فردی است، قدرت اجتماعی نداره.
حالا اینکه دین قدرت اداره جامعه رو به لحاظ اجرایی نداره یه مقوله است. اینکه دین قدرت تأثیرگذاری در مناسبات سیاسی و ساختار قدرت نداره یه مقوله جدا. شاید آمریکایی ها خیلی به تاریخ ایران توجه نکردن، به تاریخ تشیع، شاید به نظر میرسه این طور باشه. مثلا ما میبینیم که در زمان ناصرالدین شاه مرحوم میرزای شیرازی یه حکمی رو صادر میکنن، خب استعمار بریتانیا با اون عظمتش که در اون زمان از شرق تا غرب به قول خودشون خورشید غروب نمیکرد در امپراتوری
زیتره اونها باشه.
بله، مرحوم میرزای شیرازی یک جمله مینویسن که علیوم استعمال تنباکو بله در حکم مبارزه با امازون علیه السلام است. خب اون قرارداد به اون اهمیت در اون زمان که حالا برای قدرت شاه خیلی مستحکمتر بود به عنوان 100 خورده سال پیش و قدرت بریتانیا هم اصلا بلا منازع بود، میبینی که یک دستخط، یک فقیه شیعه، یک مرجع تقلید چه اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه و مطابق اون هم بوده.
درست.
که اینها همه در تاریخ ثبت شده. من منظورم این هستش که اینکه قدرت تشیع چقدر هست رو آمریکایی ها میتونستن خیلی خوب براندازی بکنن، اما یه مقوله جدیدی رو شما معرفی کردید و اون این بود که آمریکایی ها تصور میکردند که حکومتداری بر مبنای دین نامیسره.
درست.
و چون این میسر نبودن رو حتمی میدونستن خیلی دین رو جدی نمیگرفتن.
همینجوریه. ببینید مثلا شما توی مقطع تاریخی ببینید چرا شما تصور میکردن که شاه، یعنی شاه الگویی که ترسیم کرده بود، یعنی یه الگویی که مثلا یعنی به این معنا که من شما رو با پای دروازه های تمدن میرسانم، یک رابطه استراتژیک و همپیمانی هژمونی باش مثلا امریکایی ها تو منطقه گرفته، بعد از اون بر که قدرت مسلط منطقه ای هست به این معنا که جاندار منطقه هست، یعنی شما شاه رو مسلط بر امور میدونستن تو این منطقه. یعنی شما وقتی که کارتر میاد در اول مثلا ژانویه در ته تهران، حالا علارغم این که کارتر در انتخاب شاه در انتخابات به رقیب کارتر کمک کرده، چه پولای سنگینی مثلا این مقطع به رقیب کارتر تو انتخابات داده بود، خب اینا تو این منطقه با توجه مثلا در نگاه خودشون تسلطی که شاه به ایران و خاورمیانه و منطقه داشته اصلا تلقی نمیشد اینجا اتفاقی بیفته، یعنی توی این نقطه جغرافیایی اطلس جغرافیای منطقه به نام ایران اتفاق بیفته. خب اینها تو همین دوره وقتی که مثلا حالا خود شاه تو صحبتاش داره یا جاهای دیگه داره میگه، خب اینها نسبت به جریان دینگرایان و دینباوران هیچ تلقی مثبتی نداشتن. شاه تو صحبتهای مختلفش داره، یعنی شما از سال 42-43 جاهای مختلف، یعنی چرا کسی که مثل شاه هست در مکاتب غربی بزرگ شده، در اندیشه‌های غربی بزرگ شده، خودش رو یه آدم غرب‌گرا و غرب مدار میدونه، خب این قاعده نمیتونه باور بکنه.
وقتی که حالا یه مقدار عقب‌تر میریم میبینیم که این جریان مدرنیزاسیونی که به توصیه امثال کندی و بعد لیبرالیسمی که حالا با اون مختصاتی که دموکرات‌ها در نظر داشتن و در اوایل سال 41 به شاه دیکته کردن، شاید یکی از دلایل اصلی که اونها اینقدر اصرار داشتن این بود که کم کم دین رو از جامعه در واقع بگیرن.
و خب این سیاست شاه بود دیگه.
بله دیگه، حالا هدفشون هم این بود که بعد از گرفتن دین از جامعه پایه‌های مقاومت در جامعه ایران از بین میره و ما میتوانیم جامعه ایران رو کاری بکنیم که مثل آمریکایی‌ها فکر کنه، مثل آمریکایی‌ها زندگی کنه، مثل آمریکایی‌ها مصرف کنه. و شاید به دنبال همین نگرش بود که اونها تصور کردن که خیلی خوب، حالا که ایران در ظاهر یک مقدار مدرن شده، در شهرهای بزرگ ما زرق و برق داریم به همت دلارهای نفتی که میاد، خب مردم هم دینشون رو از دست دادن، چون قاعدتا توسعه به زبان اونها با اضمحلال دین تقریبا یک همسانی داره دیگه. بله. یعنی یک،
حالا شما الان تو دهه 50 جشن هنر شیراز،
بله،
این حتی کسانی که در واقع اون دوره رسانه‌های غرب دارن گزارش میکنن میگن اگر این در یکی از کلیساهای مثلا فلان شهر اتفاق افتاده بود حتما در واقع ملت قیام میکرد. اما چه شده که جامعه ایران نسبت به اینها در واقع حالت سکوت و سکون برگرفته؟ خب اینا مشخص میشه که در واقع این جامعه ایران در نگاه غربی ها و شاهی بود که اصلا با دین و با نگاه مثلا ارزشمداران فاصله گرفته.
بله.
و از اون ور روحانیت و مرجعیت و کسانی که در واقع
ضعیف شدن
و اینها قدرت در واقع انقلاب اجتماعی ندارن، قدرت انقلاب سیاسی ندارن
و با این زرق و برقی که ما
همه جذب شدن،
اینها همه جذب شدن و به قول شما حالا این اتفاق خواهد افتاد. این یک حالا به هر حال اشتباه محاسباتی هم بود دیگه.
بله.
خب ما فکر می‌کنم که زمان پخش برنامه به پایان رسیده. بله. بعد خیلی متشکرم آقای دکتر مقدار که دعوت ما را پذیرفتید، استفاده کردیم از فرما شد و سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید.
باشگاه نزایشگاه
باشگاه
نزایشگاه
آرایشگاه آرایشگاه
آهسته نیا بیا تو با دو روی این رهیف 92 حالا میگیم
بود 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 مشتمه 92
بود 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 مشتمه 92 بود 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 مشتمه 92
مجتمع 92 جمعه ها ساعت 10 صبح از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
صدا خوبه؟
حوزه نقره.
من عبدالله علایی تهیه کننده برنامه حوزه نقره، شما رو دعوت میکنم که فردا برنامه حوزه نقره رو از ساعت 17 تا 18 از رادیو ایران بشنوید. برنامه حوزه نقره برنامه سینماییه که میپردازه به مسائل و حاشیه های سینمای ایران. فردا سعی میکنیم به بخش سینمای کودکان و جوان، بررسی پولهای کثیف در سینمای ایران، از گوش و کنار سینمای ایران که میپردازه به خبرهای سینمایی و حواشی اون، و بخش ویژه‌ای هم داریم درباره معرفی بهترین فیلمهای سینمای تاریخ ایران و جهان.
صدا خوبه؟
اصلا توی این فکر نبودم الان من دارم اسیر میشم، چه اتفاقی برام میفته؟
امروز فردا دیگه میدونستم زنده است.
من زنده ام. سلام، من سمیرا صدیقی، گزارشگر و مستندساز شبکه رادیویی گفتگو، با افتخار 26 مرداد 1398 در سالروز آزادی و سرای دفاع مقدس برای شما دو بسته شنیداری آماده کردم. اولین بسته رو صبح روز 26 مرداد ساعت 10:55 دقیقه و دومی رو عصر 26 مرداد ساعت 15:55 دقیقه خواهید شنید از شبکه رادیوی گفتگو FM 103.5.
صدا خوبه؟
داستان هفته، داستانی به وسعت تاریخ در رادیو معارف. داستان هفته این هفته 25 مرداد 1398 با نمایش برکه آفتابی تقدیم شما خواهد شد. داستان هفته به تهیه کنندگی و سردبیری حسن توکلی زاده، جمعه ساعت 12:20 تقدیم شما خواهد شد.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
یازده و 41 دقیقه است. روزتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده رادیو ایران. دوستان عزیز، با توجه به اینکه 22 جشنواره تولیدات مراکز استانها از تاریخ 25 تا 27 مرداد در بجنورد قرار هست که برگزار بشه، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با دکتر عارف خانی که در مورد کم و کیف این جشنواره از ایشون جویا خواهیم شد. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر عارف خانی.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما سرکار خانم لک و مخاطبان عزیز رادیو ایران تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستم و سلام
میکنم. سلامت باشی. در مورد کم و کیف این جشنواره برای ما و شنوندگان عزیز رادیو ایران بفرمایید.
همونطور که مستحضر هستید که فرمودید، 22 جشنواره تولیدات مراکز در واقع از 25 تا 27 مرداد در بجنورد برگزار میشه. الانی که من دارم با شما صحبت میکنم،
بله،
شور و نشاط خاصی حاکم هست. دکتر دارابی و در واقع هیئت همراهشون از تهران تشریف آوردن و مراسم استقبال باشکوهی برگزار شد و در واقع مهمانان دارن برای اسکاناشون کاراشون انجام میشه و وارد در واقع اماکن جشنواره میشن. ما انشالله افتتاحیه رو فردا بعد از ظهر ساعت 17 انشالله با حضور مسئولان و مهمانان استانی و کشوری برگزار خواهیم کرد. انشالله تجلیل از خانواده های شهدا، تجلیل از برخی از در واقع بخشی از برگزیدگان، خیر مقدم استاندار محترم، خیر مقدم نماینده ولی فقیه و در واقع مباحث حاشیه‌ای انشالله به نحو احسن برگزار خواهیم کرد.
بله، برنامه یه خاص دیگری هم هست در این جشنواره؟ برنامه دیگری هم هست در این جشنواره که مد نظر باشه؟
بله، برنامه های مختلفی هست برای 3 روز. در واقع کمیسیون های مختلفی برای جشنواره تدارک دیده، در واقع 6 بخش: کمیسیون صدا، سیما، خبر، فضای مجازی، پژوهش و شعر موسیقی که خب هم کارگاه های آموزشی هست، هم کارگاه هایی هست که در واقع ما از اساتید محترم کسب تجربه میکنیم. معاونین عزیز در واقع تلاش میکنن که با در واقع جوانان مراکز بیشتر آشنا بشن و در واقع تبادل اطلاعات بکنن. بازدید از اماکن تاریخی رو ما انشالله خواهیم داشت. اختتامی جشنواره انشالله به حول قوه الهی یک شنبه ساعت 17 انشالله در واقع برگزار میشه. جناب دکتر علی اسکری ریاست محترم سازمان تشریف دارن و برنامه خاصی انشالله اونجا اجرا.
خیلی متشکرم از شما آقای عارف خانی و تا فرصت دیگری که باز هم از اطلاعات بیشتری برخوردار بشیم با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. من تشکر ویژه دارم از همکار محترم در رادیو ایران که در واقع این فرصت در اختیار ما قرار دادن که بتونیم انشالله با مخاطبان شما صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از شما و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خداحافظ.
دوستان بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم. از رادیو ایران همکاران من در بخش صفحه من فایلی رو برای شما آماده کردن که به اتفاق دعوت میکنم بشنوید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، رضا قاشریپیان هستم و با معرفی یکی دیگر از برنامه‌های رادیو ایران از صفحه من با شما توضیح این که این بار گفتگوها رو به صورت انفرادی انجام ندادیم، به صورت گروهی و تیمی گفتگو کردیم و این خب هماهنگ با حال و هوای موضوع برنامه که در مورد ورزش هست. برنامه‌ای است که هر روز شنبه تا پنج شنبه به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم شما میشه، برنامه ورزش ایران. همراهمون باشید.
ورزش ایران.
همراه با عوامل برنامه ورزش ایران هستیم. تهیه کننده این برنامه آقای احسان زاره هست و مجری و کارشناس این برنامه آقای حسین معتمد هاشمی است که معرف حضور هستند. خب آقای معتمد هاشمی، سلام از صفحه من رادیو ایران خدمت رسیدیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوست خوبم و همه کسانی که در صفحه من زحمت میکشن و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران. انشالله هر جا هستن خوب و خوش و سلامت و ورزشکار باشن.
سپس اولین سوالم هم در مورد همین ماجرایی که الان تجربه کردیم، چرا سرحالن کسایی که برنامه ورزشی میزنن معمولا؟
خب طبیعتاً ورزش با نشاط و سرزندگی و تحرک و اتفاقهای نو عجین شده و ما هم سعی میکنیم که با روحیه بسیار بالا مطالب و خبرهای ورزشی به اطلاع شنوندگان برسونیم، تحلیلهای بروز و کامل و جامع از رشته‌های مختلف تقدیم عزیزان بکنیم و به هر حال این تحرک در صدای ما انشالله به مزاق شنوندگان خوش بیاد و مورد قبولشون قرار بگیره.
ایران 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 ورزش ایران. ایران ایران
ایران ایران خب لزوما البته کسانی که در زمینه برنامه ورزشی کاری تهیه میکنن یا اجرا میکنن ممکنه ورزشکار نباشن، اما اکثرا سرحال، پر انرژی، شاد.
البته من خودم چون توی این حرفه کار میکنم، یعنی واقعا خودم سعی میکنم ورزش بکنم، یعنی حداقل خودم از این دسته آدما نیستم که بقیه رو ورزش کردن ترغیب بکنم و خودم ورزش نکنم، چون فواید ورزش انقدر زیاده که در این برنامه نمیگنجه بخوایم راجبش صحبت بکنیم یا در برنامه‌های دیگه. ما شنوندگان واقعا همیشه ترغیب کردیم و تشویق کردیم که فقط شنونده صرف خبرها و اتفاقای ورزشی نباشن یا فقط پیگیر خبرها در روزنامه‌ها یا سایت‌ها نباشن و خودشون هم ورزش بکنن، چون این موضوع از جنبه‌های مختلف کمک میکنه هم به سلامتی روح و جسم هممیهنانمون و هم باعث میشه که بیماری‌ها کمتر بشه و خرج عزیزان هم کمتر بشه برای درمان بیماری‌ها و ناراحتی‌هایی که با ورزش نکردن احتمال داره به وجود بیاد.
سپاس از شما. نکته خوبی هم اشاره کردید، اکثران الان پیگیر برنامه‌های ورزشی هستن که عموماً حالا یا اطلاعات بگن که ورزشی رو نشون میده، ولی برنامه‌ای که حالا ورزش رو تعقیب بکنه یا احیانا منجر بشه که آدم‌ها ورزش بکنن، این برنامه‌های زجش خالیه.
ورزش ایران.
این سوال میتونم از شما بپرسم آقای هزاره؟
این که چرا مثلا ورزشی ها سرحال میان یا سرحالن یا یه موضوعی هست. من یادم یاد سال 87 بود، اوایل 88 بود فکر کنم وارد رادیو شدم. اون موقع یه استاد داشتم، آقای حمید قائدپوری، استاد عزیزم بود اون زمان. یه جمله به من گفت، من اون موقع افتخار داشتم کار گویندگی میکردم، و اون موقع یه جمله به من گفت و من احساس میکنم تمام بر بچه‌های رادیو، اونایی که شاید خیلی سر حال میان یا آدم وقتی برنامه‌هاشون رو میشنوه احساس میکنه که هیچ دغدغه‌ای ندارن ولی پر از دغدغن، یه جمله به من گفت، اون که ببین احسان، اگر که یه روزی خواستی بری توی استودیو و پشت میکروفون بشینی و جمله‌ای رو بگی، باید تمام دغدغه‌ها، تمام مشکلاتت همه رو بکنی توی کوله پشتی، بذاری پشت در استودیو و بعد بری. حسین و امثال حسین که دارن تو رادیو ایران زحمت میکشن، شاید بگم که دقیقاً همین موضوع رو خیلی از اونایی که با انرژی تمام اون برنامه رو اجرا میکنن همین موضوع تو ذهنشون هست. دوست داشتم جواب اینو بدم.
این بخشی از سرود رسمی باشگاه لیورپول هست که در بخشی از اون آمده که اگر خسته شدی و رویاهایت در آستانه نابودی قرار گرفت، ادامه بده، ادامه بده با امیدی در قلبت و تو هیچگاه تنها قدم نخواهی زد. سرود باشگاه لیورپول به عنوان یکی از سرودهای بسیار شنیدنی و مطرح در باشگاه‌های اروپا مطرح شده و علاقه‌مندان فوتبال خیلی سرود این باشگاه رو دوست دارن و به ویژه طرفداران تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه آنفیلد. این بخشی که تو هرگز تنها قدم نخواهی زد رو بارها تکرار میکنن برای حمایت از تیمشون، حتی در زمانهایی که باشگاه لیورپول در بحران نتیجه گرفتن قرار داره.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگیم.
به یه جای دنیا اولا اینجوری.
ورزش ایران.
من افتخار اینو داشتم که با گروه‌های مختلف رادیو ایران کار کردم، هم از گروه فرهنگ و اندیشه، گروه اجتماعی، گروه ورزشی، تفریحات، همه اینا رو کار کردم و تجربه‌های مختلفی رو تونستم توی این سال‌ها کسب بکنم. ولی خب من چون خودم از بچگی هم ورزش می‌کردم، علاقه شدیدی به ورزش داشتم، با پیشنهاد مدیر وقت من اومدم به سمت ورزش و خیلی هم خوشحالم از این موضوع. برنامه‌های ورزشی رو شروع کردم از یک جایی به بعد و این شروعی بود، بابی بود برای این که بتونم من وارد این مقاله بشم.
گفتگو کردم با احسان زاره، تهیه کننده برنامه ورزش ایران، و حسین معتمد هاشمی، مجری و کارشناس این برنامه. آرزم به خدمتتون که این بخش اول گفتگو و آشنایی با عوامل برنامه ورزش ایران بود. بخش دومی هم داره که در آینده به شما تقدیم میشه. تا مجال و فرصتی دیگر که از صفحه من رادیو ایران با شما خواهم بود. بدرود.
11:53 دقیقه و 52 ثانیه است. دوستان عزیز، رادیو ایران رو میشنوید. بعد از شنیدن این بخش، طرفداران برنامه ورزش ایران، این برنامه شنبه تا پنج شنبه بعد از خبر ساعت 17 برای شما پخش میشه و میتونید اون رو بشنوید. سپاسگزاریم. شنونده رادیو ایران هستید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنیم و دعوت می‌کنیم برنامه بعدی رو بشنوید.
ایران را بشنویم. سلام به شما هموطنان عزیز، ایرانیان ارجمند، شنوندگان محترم رادیو ایران، خیلی خوش اومدین به برنامه ایران را بشنویم از شبکه رادیو ایران. تا 40 دقیقه دیگه همراه شما خواهیم بود و قراره که از برنامه‌های این هفته شبکه رادیویی ایران برای شما بگیم. امیدواریم که شما همراه ما باشین از طریق سامانه پیمکی 30900 و دو شماره تلفن 220-486-225-009 میتونید به ما زنگ بزنید و از برنامه‌ای که این هفته از رادیو ایران شنیدین و خوشتون اومده برای ما بگین. همینطور اگر که موضوع خاصی مد نظرتون هست که دوست دارین در رادیو ایران در موردش برنامه سازی بشه، در مورد اونها هم میتونید نظرات خودتون رو به ما اعلام بفرمایید. یه بار دیگه میگم راه ارتباطی رو 30900 سامانه پیمکی و شماره تلفن های 220-486-225-009. تلاش میکنیم در برنامه ایران را بشنویم بخشایی از برنامه‌های مختلف رادیو ایران در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم رو تقدیم شما بکنیم. بخشای مهم و اتفاقات مهم. شما هم اگه برنامه خاصی مد نظرتون هست که دوست دارین بیشتر ازش بدونین یا در برنامه ایران را بشنویم بخشایی از اون برنامه پخش بشه، میتونید به ما پیامک بزنید یا از طریق شماره تلفنی که خدمتتون گفتم به ما اعلام بفرمایید. من باز هم میگم خدمت شماره های ارتباطی با برنامه خودتون سامانه پیمکی 3900 و شماره تلفن های 220-486-225-009. خوشحال میشیم که نظرات خودتون رو در مورد برنامه های رادیو ایران بگید. بی تعارف ما سعی میکنیم حالا همه پیمک ها رو بخونیم، به ویژه اونایی که انتقاد کردین از برنامه های مختلف رادیو ایران، و اگه در واقع پیشنهادی داریم برای بهتر شدن برنامه حتما با قید در واقع نام برنامه نظر خودتون رو به ما اعلام بفرمایید. یه پیمنگ میخوام بخونم، در واقع میشه گفت یه گریزی هم میتونم بزنم به بخش پیگیری صفحه من. دوست عزیز شنوندهی با شماره 912 520 0520 اسخایی میکنم، چهار شماره آخرشون، گفتن که لطفاً در مورد مدارس صحبت بکنید که برای گرفتن کارنامه بچه هامون از ما پول میخوان. مگه وزارت آموزش پرورش اعلام نکرده که این کار غیر قانونی هست؟ حالا قطع به یقین تو برنامه مختلف مثل حالا ممکنه برنامه سلام صبح بخیر به این موضوع بپردازن یا دیگر برنامه ها، ولی من این نکته رو بهتون بگم که شما شنونده های عزیز برای بیان دغدغه های خودتون، مشکلاتی که باهاش مواجه هستین و فکر میکنید که توی رادیو ایران میتونیم بهش بپردازیم، اونها رو پیگیری بکنیم، میتونید از طریق سامانه پیمکی 3090